آنتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب دوم جنوری سال 2020 از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارانم قدیر مشرف و احد عزیزاده.
سلام شنوندگان عزیز، شام همگیتان بخیر. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان اخیر سفیر ایالات متحده مبنی بر ایجاد حکومت همشمول پس از انتخابات در افغانستان گفته است که قانون اساسی این کشور سقف آرا و میزان مشارکت رای دهندگان را مشخص نساخته است. جانباز سفیر ایالات متحده در کابل گفته است که برنده انتخابات کمتر از 1,000,000 رای خواهد داشت که بیانگر عدم داشتن حمایت تعداد کثیری از شهروندان افغانستان است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا که آخرین روزهای ماموریتش را در افغانستان سپری می‌کند و تازگی در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون تولو نیوز گفته است که برنده انتخابات ششم میزان با توجه به آمار رای دهندگان در این روند به فکر ایجاد یک حکومت فراگیر باشد. سفیر ایالات متحده تاکید کرده است که برنده انتخابات باید به نگرانی‌ها، خواست‌ها و مخالفت‌های بخش اعظم جامعه رسیدگی کند. اما لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به این اظهارات سفیر ایالات متحده میگوید که سقف میزان مشارکت مردم در قانون اساسی و سایر قوانین تعیین نشده که به چه میزان رأی استعمال شود.
بحث مشارکت مردم یا سایر طرف‌ها در نظام، ما به عنوان یک نظام دموکراتیک معتقد به مشارکت هستیم. مشارکت یک اصل است، اما این برمیگرده به صلاحیت های رئیس جمهور آینده افغانستان که در قانون اساسی تسجیل شده.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به گفته کمیسیون مستقل انتخابات این کشور 1,824,401 رای استعمال شده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که شمار ستادهای انتخاباتی در مورد 3,000 رأی جنجالی شکایت ثبت کرده اند و این آرا به صورت جدی بررسی خواهد شد. زرمینه کاکر، یک سخنگوی این کمیسیون، روز پنج شنبه دوم جنوری گفت که هر آنچه پس از بررسی این کمیسیون به دست آمد بر اساس قانون و کارکردها عمل خواهد شد. شمار ستادهای انتخاباتی در مورد 3,000 رأی که شماره از ستادهای انتخاباتی در مورد 300,000 رأی که از دید آنها بدون اساس بایومتریک است، قبل از زمان آغاز رأی دهی یا پس از وقت تعیین شده استعمال شده و کمیسیون انتخابات آن را به سیستم عمومی داخل کرده است، اعتراض و شکایت جدی داشته، خواهان جدا شدن این رأی از آرای عمومی شده اند.
حکومت افغانستان و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف برنامه مشترک کاری محافظت از کودکان را برای سالهای 2020 و 2021 امضا کرد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفت که هزینه این برنامه 32,000,000 دلار آمریکایی برای رسیدگی به مشکلات کودکان بوده و باید پلانگذاری دقیق، تامین بودجه، هماهنگی بین اداره‌های مربوط دولتی، مشارکت مردم، نهادهای مدنی و همکاری جامعه جهانی در آن وجود داشته باشد. آقای دانش میگوید که افغانستان در بخش حقوقی در تامین حقوق کودکان پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز هم در بخش تطبیق قوانین مشکلات وجود دارد.
پس از دستور رهبران ارشد گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران از عراق برای عقب نشینی معترضین از اطراف سفارت ایالات متحده در بغداد به روز چهارشنبه، وضعیت امروز در منطقه آرامتر بود. اما پلیس عراق میگوید که یک فعال عراقی شب گذشته در حومه بغداد کشته شده است. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در واکنش به حمله بر محوطه سفارت آمریکا در بغداد گفت که این تروریسمی که در راهپیمایی ها از سال 2019 نیز شرکت داشت با حمایت ایران بود که اتفاق افتاد و منافع آمریکا را تهدید میکرد. این فعال سعدون اللویه نام داشت.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر یک پسته پلیس در جنوب روسیه را به عهده گرفت. مقام‌های روس گفتند که دو مهاجم روز سه شنبه 31 دسامبر به پسته پلیس در شهر ماگاس در جنوب روسیه حمله کردند که در آن یک منصوب پلیس کشته و سه افسر دیگر زخمی شدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که مهاجمان سوار بر موتر ابتدا یک افسر پلیس را با موتر زده و سپس با چاقو بر سه افسر دیگر یورش بردند. اما گروه داعش ادعا کرده که جنگجویان آنان دو افسر روس را کشته است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که خواستار دریافت مسئولیت قضایی از سوی پارلمان این کشور شده است. این درخواست می تواند رسیدگی به اتهامات علیه آقای نتانیاهو را ماها به تعویق بیندازد. صدر اعظم اسرائیل در ماه نوامبر به تبادله رشوه، فریب و نقض اعتماد عمومی متهم شد. با این حال نتانیاهو این اتهامات را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو تنها 4 ساعت قبل از پایان موعد قانونی که برای تصمیم گیری در این زمینه در اختیار داشت، در یک سخنرانی تلویزیونی خواهان مسئولیت قضایی شد. نتانیاهو در این سخنرانی گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی بوده و او از حق حمایت مجلس برخوردار می باشد.
صدر اعظم اسرائیل می گوید که لوله جدید گاز طبیعی این کشور ایجاد یک انقلاب را در ساحه انرژی اسرائیل ترویج می کند. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه حین سفر به یونان برای بحث در مورد این لوله گاز طبیعی گفت که این اقدام اسرائیل را به یک نیروگاه انرژی مبدل خواهد ساخت.
سینور گاز که ما هولخیم لکدم اوتو اخشاو و شاسار شتاینیتس
لوله گاز را که اکنون قصد داریم آن را ارتقا دهیم، نه تنها قیمت گاز را پایین خواهد آورد و در آینده مصارف برق کاهش خواهد یافت، بلکه صدها میلیارد به خزانه این کشور سرازیر خواهد ساخت که از آن در رفاه شهروندان اسرائیل، بزرگسالان، کودکان و خدمات صحی استفاده خواهد شد.
این لوله گاز از امتداد مدیترانه از اسرائیل به جزیره کرت یونان عبور کرده و به ایتالیا خواهد رفت.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اعلامیه دیروزش برای آغاز آزمایش سلاح‌های اتمی اشاره نکرده است که وی به طور رسمی از شرکت در مذاکرات هسته‌ای بام می‌ورزد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رهبر کره شمالی در این اعلامیه خواسته مخاطبان داخلی خود را برای یک آینده درازمدت بدون تعذیرات آماده بسازد و این مهم به گونه مؤثر امکان پیشرفت در مذاکرات را که از ماه فوریه سال گذشته به این سو متوقف است رد میکند. آقای اون روز چهارشنبه اول جنوری گفت که کره شمالی دیگر مکلف به ادامه تعلیق آزمایش سلاح اتمی و میزایل های بالستیک قاره‌پیما نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پی این اشاره تهدیدآمیز آقای کیم گفته بود که امریکا برای برخورد با هر گونه به گفته آقای ترامپ هدیه کریسمس کره شمالی آماده است.
و خبر آخر این که هزاران سیاح روز پنجشنبه به خاطر گسترش آتش‌سوزی‌ها سواحل شرقی استرالیا را قبل از آن که وضعیت بدتر شود ترک کردند. هوای سردتر از روز سه‌شنبه بدین سو کارمندان اطفایه و مردم را کمک کرد تا مواد اولیه ضروری خود را اکمال کنند، اما انتظار می‌رود روز شنبه با افزایش درجه حرارت و وزش بادهای شدید هوا یک بار دیگر به خرابی گراید. مقامات استرالیایی گفتند که 381 منزل در این هفته در ایالت نیو ساوت ویلز تخریب شده و کم از کم 8 تن در این ایالت و ایالت ویکتوریا که پرنفوذترین ایالت استرالیا می باشد جان باخته و بیش از 200 ساحه در حال حاضر تومه آتش شدند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارانم هم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان کارکرد 40 سال سازمان ملل متحد در افغانستان را به بررسی گرفته است. برخی از تحلیلگران و سیاسیون این کشور میگویند که یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در مسائل سیاسی و حکومتداری در افغانستان بی‌طرف نبوده است. اما معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل میگوید که این گونه ابراز نظرها بی احترامی به مردم و نهادهاست که در 20 سال گذشته در این کشور مستقلانه کار کردند. همکارم جلال میرزاد در این مورد گزارش میدهد.
نشستی که 40 سال کار سازمان ملل متحد را در افغانستان به بررسی گرفت، اما در 20 سال گذشته برخی از چهره‌های سیاسی به این باور هستند که این نهاد در مسائل انتخابات، صلح و حکومتداری بی‌طرف نبوده است.
یوناما در افغانستان تحت تاثیر دارندگان قدرت و ثروت بیشتر حرکت کرده، یعنی به عنوان یک ابزار عمل کرده در بسا موارد، نتانسته به گونه بی‌طرفانه به عنوان یک سازمان بین‌المللی در ارتباط با مسائل جنگ و صلح افغانستان، حتی در ارتباط با مسائل دولت سازی و پروسه دموکراسی سازی که اشاره شد، بسا انتخابات و امثال اینا عمل بکنه.
اما اینجا نقش سازمان ملل متحد در بخش کمک رسانی و مسائل حقوق بشری به ویژه در 20 سال پسین ستایش شد. برخی از شرکت کنندگان این نشست از سازمان ملل متحد میخواهند که سیاست‌های خود را در مسائل سیاسی و حکومتداری بازنگری کند.
اما مشکلات جدی را که در اواخر ما با او روبرو میشیم این است که حتی کارکردهای خوبی ملل متحد در اذهان مردم افغانستان بنابر بعض کارکردهای سلیقه‌ای سیاسی خدشه‌دار گردیده.
اما معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بر بی‌طرفی این نهاد در مسائل سیاسی و حکومتداری تاکید میکند و میگوید که تلاش‌های این نهاد برای کمک رسانی و ایجاد زمینه‌های آموزشی نباید نادیده گرفته شود.
من با برخی از نظریاتی که درباره کارکرد سازمان ملل متحد درباره انتخابات مطرح شدن موافق هستم، اما با بسیاری از این نظریات مخالفت دارم. من فکر می کنم که برخی از نظریات به احترامی به مردم افغانستان است و فکر می کنم که برخی از این نظریات توهین به نهادهایی است که در سالهای اخیر در این کشور ایجاد شدند.
این مقام بلندپایی یونامو همچنان می افزاید که 20 سال پیش 500 هزار کودک افغانستان مکتب می رفتند. اما با نقش سازنده این نهاد اکنون بیش از 8 میلیون کودک مکتب می روند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف پلان مشترک کاری را برای سالهای 2020 و 2021 را امضا کردند. شیما سن گوپتا رئیس یونیسف در افغانستان گفت که هدف این پلان مشترک کاری ایجاد یک سیستم محافظتی برای کودکان در افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان در نشست امضای این پلان گفت که پلان گذاری دقیق، تامین بودجه، هماهنگی بین اداره‌های مربوط دولتی، مشارکت مردم، نهادهای مدنی و همکاری جامعه جهانی نکات کلیدی برای رسیدگی به مشکلات کودکان در افغانستان است. آقای دانش گفت که افغانستان از رهگذر بستر حقوقی در بخش حمایت از کودکان پیشرفت‌های داشته است، اما هنوز هم در بخش تطبیق قوانین مشکلات وجود دارد. همچنان آقای دانش توشیح قانون حمایت از کودکان را تا یک فرمان تقنینی در سال گذشته برجسته ساخته، اما گفت که اکنون این فرمان تقنینی در ولوس جرگه است و از نمایندگان خواست که آن را تصویب کنند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان برای حمایت از کودکان و تطبیق این پلان مشترک گفت
32 میلیون دلار بودجه داره، قسمت عمده بودجه تعهد شده از طرف دونرهای ما، قسمت کمی از اون مانده که او هم حتما عملی میشه. امیدواریم که نهادهای مربوطه ما، مخصوصا وزرایی که امروز امضا میکنه پلان، از این بودجه و از این پلان بهترین و موثرترین استفاده را داشته باشه.
در این نشست شیما سن گوپتا رئیس دفتر یونیسف در افغانستان گفت که این پلان بر علاوه شناسایی و رسیدگی مشکلات موجود فراراه کودکان، سبب بهبود تداوم همکاری و تطبیق قوانین موجود و پالیسی‌ها در بخش کودکان خواهد شد. خانم گوپتا با اشاره به مشکلاتی که کودکان افغان در بیرون از خانه و در داخل خانواده مواجه هستند گفت:
اولویت پلان این است که در چارچوب قانون جدید یک سیستم ملی محافظت از کودکان ایجاد شود تا از طریق گسترش و افزایش نیروهای کاری اجتماعی حقوق کودکان را محافظت کرده به خشونت و سوء استفاده رسیدگی کند.
رئیس یونیسف افزود که این دفتر برای حمایت از کودکان با حکومت افغانستان به همکاری ادامه می‌دهد. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست از تدوین پلان کاری مشترک برای محافظت از کودکان ابراز خرسندی کرد، اما گفت که برای رسیدگی به وضعیت کودکان دارای معلولیت هیچ مرجعی وجود ندارد.
اطفال دارای معلولیت برش هیچ بنیاد نیست و هیچ کاری به صورت بشان صورت نمیگیره، و خصوص اطفال که دارای معلولیت ذهنی است و دخترها در این رابطه بسیار آسیب پذیر هستند. متاسفانه این بودجه زیاد کلان کار نداره، ولی یک تعهد سیاسی از طرف دولت و همکاری یونیسف در این راستان میازد.
همچنان وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان پیشنهاد کرد که برای آن عده کودکانی که روزانه کار میکنند، وزارت معارف و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد صنوف شبانه ایجاد کنند تا این کودکان از حق دسترسی به آموزش محروم نشوند. در این پلان مکلفیت های برای وزارت داخله افغانستان نیز مشخص شده است. عبدالجبار پردلی معین اداری این وزارت گفت:
انکشاف و بازسازی سیستم جرایم نوجوانان و تقویت مرکز معلوماتی با بخش مدیریت عمومی کشف جرایم نوجوانان وزارت امور داخله، همچنان انکشاف و تقویت سیستم رسیدگی به حل پرابلم های خانوادگی و تعلیف کتاب راهنمودی در این رابطه است.
تلاش ها برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان در حال است که اکنون 6 میلیون کودک در این کشور در معرض خطر وجود دارند. وزارت کار و امور اجتماعی این کشور میگوید که وضعیت 3 میلیون این کودکان نگران کننده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
پیکر آصف جلالی، کمدین و طنزپرداز معروف سینما و تلویزیون افغانستان، امروز با حضور برخی از چهره‌های فرهنگی و اقاربش در کابل به خاک سپرده شد. حسیب مودودی از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
پیکر آصف جلالی بدوش دوستان و نزدیکانش، کسی که به ارائه برنامه‌های طنزی مشهور بود و با اجرای منحصر به فردش همه را می‌خندانید. آقای جلالی دیروز در اثر سکته قلبی در 52 سالگی در کابل درگذشت.
دکار بعد جدی بود، دکار خوب بود. خوب یک پدر دوست داشتنی بود دیگه. حیف گرفت.
آصف جلالی 17 سال پیش با حضور در درامه کاکا آصف و توتی شاه شهره شهر شد.
توفنچه از کجا بخره که برا زن خود ده؟
اما شهرت آقای جلالی با اجراهای متفاوت در برنامه‌های طنزی تلویزیونی بیشتر از پیش افزایش یافت.
آقای جلالی در قسمت ارائه طنز و چگونگی ارائه طنز در سطح افغانستان و حتی در سطح کشورهای فارسی زبان بی‌بدیل بودند.
دیگه بین ما نیست، رفت از پیش ما. او آدم کلان خوب دیگه نبود، مردم هم می‌خندان. بر جامعه می خدمتش بود که بر ما خدمت میکرد.
بامو بوته فقیری قسم وی ببخشید.
آصف جلالی با فیلم بلبل وارد سینما شد. بلبل یکی از معدود فیلم هایی است که به موضوع اعتیاد جوانان به مواد مخدر پرداخته است. او در فیلم های میرک، جانان و درد نیز بازی کرده است.
یک کسی بود که ما بر ازو جمله نمیتونم بسازم. یک کسی بود که ما بر ازو یک واژه پیدا کرده نمیتونم که بگویم. یک شخصیت بسیار بالا بود. و ما دیگه فکر نکنیم مثل جلالی وریا کمدین پیدا کنیم.
زنده باشید، تشکر.
آصف جلالی در این اواخر مجری برنامه طنزی خندستان بود.
به افتخار نمی مامای اول خیاک چک چک.
رهبران حکومت افغانستان و نهادهای سینمایی مرگ آقای جلالی را ضایع بزرگی خواندن. آصف جلالی ظاهراً بدیل مناسبی ندارد که افغانهای خسته و درمانده از جنگ را در سخت‌ترین شرایط به خندیدن وادارد.
الله ما قسم ده عمر نخوردیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سال 2019 شاهد شیوع مرضی بود که کاملا قابل جلوگیری است. این مرض سرخکان نام دارد که سالانه 140 هزار تن از اطفال و نوزادان را از جهان نابود می کند. این به سببی است که والدین آنها قادر نشدند تا دو روز از واکسین سرخکان را بر اطفال و نوزادانشان تطبیق کنند. کیرول پرسن گزارش می دهد اطفالی که قادر به واکسین نشدند زمینه آن را فراهم کردند تا شیوع سرخکان همگانی و جهانی شود. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این مطلب.
این والدین باشنده جزیره سامان هیچگاه چنین غم اندوهی را پیش بینی نمی کردند. اما تالالیوی می گوید:
من به سختی لرزیدم چون هیچگاه چنین رویداد را توقع نداشتم.
السی یک مادر دیگر داغ دیده است.
She's gone and I never forget her the way I tried.
از دست دادن طفل خیلی دردآور است. بدبختانه او دخترکم دیگر در میان ما نیست. وقتی به خاطر می آورم چگونه او را صحبت کردن را یاد دادم خیلی سخت می‌گذرد.
سرخکان زندگی 80 طفل سومانی را که بیشترشان خردسال و نوزادان بودند گرفت. رابرت لینکنز از مرکز کنترل امراض ایالات متحده میگوید
Two shots of a vaccine could have saved those children's lives.
صرف دو بار تطبیق دوا می توانست حیات این کودک را نجات دهد.
میزان تطبیق واکسن در جزیره ساموا 30% بعد از آن نزول کرد که دو طفل در اثر تطبیق واکسن مردند که در ترکیب خود به عوض آب ادویه آرام کننده عضلات داشت. این مسئله والدین کودکان را تکان داد و آنها از تطبیق واکسن اطفالشان ابا ورزیدند. این کار سبب گردید تا سرخکان در این جزیره بیداد کند. رابرت لینکنز از مرکز کنترل امراض و جلوگیری از آن می گوید
The hospitals and health clinics were overrun with very sick children.
شفاخانه ها و کلینیک های صحی از کودکان مریض انباشته شد. چنانچه کارمندان صحی و بسترهایی که با مریضان رسیدگی کنند موجود نبود.
حکومت ساموا واکسیناسیون کتلوی را آغاز کرد و بعداً از مرکز کنترل امراض و جلوگیری ایالات متحده خواستار کمک شد. رابرت لینکنز می گوید
CDC also was asked to do training of healthcare workers to ensure safe vaccines.
از مرکز کنترل امراض تقاضا شد تا با کارمندان صحی کورس‌های آموزشی برگزار کند و از محفوظیت واکسن و کیفیت معافیت کتلوی نظارت به عمل آورد.
در سال 2019 بیشتر از 400 هزار از وقایع سرخکان در سرتاسر جهان گزارش شده است. علاوه بر 250 هزار از این نوع وقایع در جمهوری دموکراتیک کانگو در آفریقا ثبت گردیده است. کیت اوبراین از سازمان صحی جهان میگوید
The main reason for failure to vaccinate against measles is
یک از دلایل عمده ناکامی تطبیق واکسن سرخکان این بوده است که خانواده ها و جامعه دسترسی کامل به واکسن سرخکان نداشتند.
فقط دو بار تطبیق واکسن می تواند طفلتان را برای ابد از شر سرخکان نجات بدهد. اما به سبب اقتصاد ضعیف و منازعات در کشورها، خانواده ها نمی توانند اطفالشان را در برابر امراض مهلک وقایه کنند. حتی در کشورهای متمول، واکسن کردن اطفال رو به کاهش نهاده است. برخی از اولیای اطفال مانع واکسن اطفالشان می شوند. ایالات متحده از این که در آن 2.5 میلیون از اطفال از لحاظ تقسیم اوقات زمانی از نخستین واکسن کردن اطفالشان در برابر سرخکان باز ماندن در صدر کشورها قرار دارد. در سال 2019 مرکز کنترل امراض ایالات متحده گزارش داد که 1000 از واقعات سرخکان در 31 ایالت در امریکا که در 25 سال گذشته بی‌نظیر بوده است رخ داده است. در این حال دکتر پیتر هاتز از کالج طبی بیلار میگوید
حالا در ایالات متحده وقوع مرض سرخکان به یک مسئله عادی مبدل شده است، در حالی که در گذشته در سال 2000 نابودی کامل سرخکان در این کشور اعلام گردیده بود.
سازمان صحی جهان موقف عاری بودن از سرخکان را در 4 کشور اتحادیه اروپایی دوباره از نزدشان گرفت، زیرا از یک سو در آنها سرخکان شیوع یافته است و سوی دیگر میزان واکسیناسیون در این کشورها پایین آمده است. دکتر کیت اوبراین از سازمان صحی جهان میگوید
In other words, we're backsliding.
به عباره دیگر ما در ساحه صحی به عقب برمیگردیم.
حکومت جزیره ساموا قبل از فرارسیدن فصل سرخکان حالت اضطراری در این کشور را اعلام داشته بود. اما بازگشت مجدد سرخکان یک خبر ناخوشایند در تمام جهان می باشد. مگر اینکه اطفال واکسن شوند. اگر چنین نشود از لحاظ فیصدی مرگ اطفال بلند خواهد رفت و سال 2020 نیز یک سال کشنده در برابر شیوع مرض واگیر سرخکان در جهان باقی خواهد ماند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با استقرار نیروهای خاص آمریکایی در محوطه سفارت آمریکا در عراق و پرواز تیارات آمریکایی بر فراز معترضین اطراف سفارت، امروز معترضین و فرمان رهبرانشان از اطراف سفارت آمریکا در عراق پراکنده شدند. رهبران گروه کتایب حزب الله گفتند استقرار نیروهای آمریکایی در سفارت را شکست روانی بزرگ برای حکومت ایالات متحده خواندند. ایالات متحده ایران را طراح اصلی اعتراضات در بغداد می‌داند، اتهامی که مقامات ایرانی آن را به تکرار رد کردند. جزئیات بیشتر از این گزارش از من سحر عظیمی. پس از ورود اسکر خاص اردوی ایالات متحده از کویت با هلیکوپترهای آپاچی در فاصله یک شب، رهبران ارشد گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق و هوادارانشان دستور دادند که سفارت آمریکا در بغداد را ترک کنند. هلیکوپترها حوالی صبح اطراف سفارت را احاطه کردند، اما رهبران شبه نظامیان از تحت فشار قرار گرفته شدن برای عقب نشینی انکار میکنند.
ما به پرواز طیاره‌های بالای سرمان و افزایش اسکر خاص اردوی آمریکا اهمیت نمی‌دهیم. برعکس، این عمل نشان دهنده شکست روانی بزرگ برای حکومت ایالات متحده است.
حمله به این سفارت ایالات متحده افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران را برجسته‌تر می‌سازد. سه‌شنبه رئیس جمهور ترامپ در این مورد توییت کرد:
ایران حمله به سفارت ایالات متحده در عراق را مدیریت می‌کند. آنان کاملاً مسئول این رویداد خواهند بود.
از سوی دیگر، روز قبل از سال نو میلادی، رئیس جمهور ترامپ ایده حمله نظامی را کم اهمیت جلوه داد.
من میخواهم صلح داشته باشم و من صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کشور دیگر خواهان صلح باشد. بنابراین من چنین اتفاقی را پیش بینی نمی کنم. نه، فکر نمی کنم ایران بخواهد چنین اتفاقی بیفتد.
روز چهارشنبه در تهران، علی خامنه ای رهبر ایران در پاسخ به ترامپ گفت:
باز اون جناب توییت کرده دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید.
تحلیلگران آمریکایی به این باورند که حمله به سفارت ایالات متحده اقدامی طراحی شده برای بیرون کردن ایالات متحده از عراق است و این امر می تواند عواقب ناگواری به همراه داشته باشد.
آنچه ما احتمالاً می بینیم واکنش بسیار شدید ایالات متحده است و احتمالاً در داخل عراق هدایت نشده است. این احتمالاً یا از ایران یا از جای دیگر هدایت می شود، زیرا در حال حاضر کتایب حزب الله آسیب پذیر است.
در حال حاضر به نظر می رسد این درگیری ها خونسا شده است، اما با وجود تنش های زیاد هنوز مشخص نیست که این منازعه بین دو کشور تا چه مدت دوام خواهد داشت. و در پیوند به اعلام صلاح استراتژیک جدید قریب الوقوع توسط کیم جون اون، رهبر کره شمالی مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اظهار امیدواری کرده که رهبر کره شمالی مسیر دیگری در پیش بگیره. شرح بیشتر از همکارم عبدالقادر مشرف بشنوید.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در حالی که در آخرین روز سال 2019 میلادی با مقامهای حزب کمونیست کشورش صحبت میکرد، اعلام نمود که پیونگ یانگ به زودی سلاح استراتژیک خود را آشکار خواهد ساخت که میتواند ضرب العجل دو ساله روی آزمایش هسته‌ای را خاتمه بخشد. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در یک مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز گفت که امیدوار است کیم تصمیم درست اتخاذ کند.
امیدوار هستیم که آقای کیم مسیر دیگر را در پیش گیرد. رئیس جمهور ترامپ زمانی که روی قدرت آمد، تهدید جنگ با کره موجود بود، تهدیدی که مایه نگرانی جدی مردم ایالات متحده بود. آقای ترامپ رویه ای را در پیش گرفت که گفتیم نتیجه بهتر برای کره شمالی خواهد داشت. امیدوار هستیم که آقای کیم صلح و شکوفایی را بر کشمکش و جنگ ترجیح دهد.
قبلا رئیس جمهور ترامپ پاسخ مشابهی داشت.
او یک قرارداد را امضا کرد. او توافق را در مورد خلسلای اتمی امضا کرد. این توافق در سنگاپور صورت گرفت. فکر میکنم که او با گفتارش ثابت قدم است.
کیم جونگ اون به جای بیانیه معمول سال نو، گزارش طولانی را در مجمع عمومی حزب ارائه کرد و گفت که مفهوم ندارد که به ضرب العجل در مورد آزمایش میزایل با برد دور پابند باشد، چون به گفته وی ایالات متحده از کاهش تعزیرات اقتصادی علیه کره شمالی سرپیچی کرده است.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید. زوانی هیلی.